بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما بودیم با سلسله مباحث حجت شناسی قرآنی. در 4 جلسه گذشته ابتدا بحثی رو پیرامون روش پژوهش قرآنی و جایگاه قرآن در منظومه معرفت دینی و سپس قانون استخلاف عام، اینکه زمین در هیچ حالت از حجت خدا خالی نخواهد بود، و سوم اینکه حجت‌های خدا چطور شناخته میشن، با چه قانونی خودشون رو معرفی میکنن. در جلسه سوم و چهارم تا حدودی پیرامون این بحث، یعنی راه شناخت حجت‌های خدا و قانون معرفت خلفای خدا بحث کردیم. در رابطه با نص بیانه، نص تشخیصی و وصیت توضیحات نسبتاً مفصل و جامعی دادیم. آیات مختلفی از قرآن کریم خوندیم. این سنت در مورد تمام انبیا و رسولان الهی جاری بوده. در مورد علم توضیح نسبتاً مفصلی داده شد. از نظر عقلی تبیین شد این موضوع. خلیفه خدا، نبی و رسول معلمی الهی است، میاد برای اینکه مردم رو بیاموزد و دقیقاً علم الهی رو، معارف الهی رو بونا بیاموزانه و طبق اون معارف اونها رو تربیت بکنه. در نتیجه او قطعاً عالم خواهد بود، بلکه اعلم مردم خواهد بود در امر دین، و به علاوه این راه شناخت اوست، اصلا سنگ محک اوست. و اولین بار که خداوند خلیفه در زمین قرار میده، او رو با 3 راه معرفی میکنه و 3 امر در مورد او بیان میکنه. اول اینکه میگه من اینو خلیفه قرار دادم و این نسل تشخیصیه، که اقسامش رو در موردش صحبت کردیم. گاهی وقتا خداوند مستقیم نسل میکنه بر خلیفهش، گاهی وقتا خلیفه خدا خلیفه بعدی رو معرفی میکنه. حالا اون در حالت دومم گاهی خلیفه خدا مستقیما و مباشرتاً و متصل خلیفه بعد از خودشون معرفی میکنه. گاهی وقتا نه، یک فترتی بینشون هست، 400 سال، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، بشارت میده، یعنی اسم و اوصاف اون خلیفه بعدی رو ذکر میکنه. خب قرآن کریم میگه اولین باری که خلیفه در زمین قرار دادیم حضرت آدم علیه السلام رو، گفتیم یعنی جهان فی الارض خلیفه، من اینو خلیفه قرار دادم. بعد قانون دوم این بود که علم اسما رو بهش آموختم، و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. علم اسما رو آموخت بهش و گفت که به ملائکه گفت حالا شما اگر راست میگید از این اسما من خبر بدید، یعنی شما چون در مسافه علمی با خلیفه من عاجز هستید در این تحدی علمی، پس بنابراین خلافت الهی حق او بوده نه شما. خب امر بعدی چیه؟ آیات 30 تا 34 سوره بقره رو قبلا تو جلسه گذشته خوندیم، مفصل توضیح دادیم در موردش. اینکه میگه به ملائکه گفتیم اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. گفتیم سجده کنید به آدم، یعنی اون آدم که خلیفه من هست، همتون باید در مقابل این خضوع بکنید، در مقابل این کرنش کنید، در مقابل این تمکین بکنید، تسلیم باشید. اطاعت از او، اطاعت از منه، اطاعت از او، فقط او که من نصب کردم نه دیگری. طبیعتا خلیفه خدا هم شعارش همین خواهد بود، اونی که خدا نصب کرده حق حاکمیت داره، اونی که خداوند نصب کرده و خلیفه منصوص خداوند هست، او باید حاکمیت داشته باشه، حاکمیت او مشروعه، خضوع و تمکین و تسلیم در مقابل او مشروعه. در مقابل هر کس دیگه، چه در فرآیند دموکراسی، چه در فرآیند دیکتاتوری انتخاب بشه، انتصاب بشه، مشروعیت نداره، حاکمیت مخصوص خداست. اسجدوا لآدم، اون آدمی که من انتخاب کردم و من خلیفش کردم، شما باید به اون اطاعت کنید و سجده کنید. این دعوت به حاکمیت خدا، دعوت به مصداق حاکمیت خدا و دعوت به مفهوم حاکمیت خدا راه شناخت حجته. همونطوری که هر خلیفه‌ای این را دارد به همراه قطعا، یعنی محال است که خلیفه بیاد بگه که خب بله من خلیفه خدا هستم. خلیفه خدا یعنی چی؟ یعنی که خدا مثلا منو قرار داده به عنوان حاکم، به عنوان در حقیقت سخنگوی خودش، به عنوان مجری فرامین خودش خداوند منو خلیفه قرار داده، اما شما هر کاری دوست بکنید، چون خودتون بدید شورا تشکیل بدین که به کی رأی بدیم، مثلا کی بهتره، شاید مورد بهتر از من باشه. اگر یعنی او آمد و تنصیب الهی رو فرو نهاشت و گفت خودمون یا خودتون به حالا انتخاب کنید، بالاخره این اساس دعوتش مبتنی بر پارادوکس و تناقضه. او داره میگه من خلیفه خدا، یعنی خدا من رو نصب کرده، بعد میگه حالا نه شما خودتون نصب کنید، البته شما هر کی نصب کردید. یعنی چی؟ خب تو خودت گفتی من خلیفه خدا، پس خلیفه خدا دعوت به دیکتاتوری و دموکراسی نمیکنه. خلیفه خدا نه دیکتاتور است و نه دموکرات. به چیه؟ شکل سومش حاکمیت خدا، تئوکراسی. ما سه مدل حکومت داریم: آنتروکراسی، حکومت موروثی پادشاهی، همون دیکتاتوری. حکومت دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم، یا بهش میگن جمهوری. و حکومت تئوکراسی یعنی حکومت خدا، که خدا نصبش کرده او باید حکومت کنه. حکومت دینی، حکومت دینی به این معنا، ولی مدعیان دین که خوب حکومت تشکیل دادن زیادن. خب یه بحث اینجاست که اون کسی که خلیفه منصب از سمت خدا است هرگز نمیاد مردم رو دعوت بکنه به خلافت غیر الهی، به حاکمیت غیر الهی، چون اساسا تناقضه. یه بحث دیگه اینه که هیچ کسی غیر از خلیفه خدا، این یه جهت دیگه دقت کنید خیلی مهمه، هیچ کسی دیگه ای نمیاد دعوت بکنه به خلافت، به حاکمیت خدا. چرا؟ خوب دقت کنید، این کسی دیگه که میگم منظورم مدعیان ها، دایداران، پرچمداران، پرچمداران عصر ظهور مثلا، هیچ کدومشون نمیاد دعوت به حاکمیت خدا بکنن. که ممکنه بگه خب نه اتفاقا ما ابوبکر بغدادی رو میبینیم که داره علیه دموکراسی حرف میزنه، بعد نمیدونم خدمت شما عرض کنم که ایمن الظواهری رو میبینیم علیه دموکراسی حرف میزنه، بعد خیلی دیگه هم میبینیم. نه آقا ما نگفتیم علیه دموکراسی نه حرف نمیزنن، بله خیلی ها اصلا علیه دموکراسی حرف میزنن. چرا؟ میگن دموکراسی نه، دیکتاتوری آره. دموکراسی رو چرا قبول ندارن؟ چون میخوان دیکتاتوری خودشون باقی باشه. یعنی حکومت ما نه، بلکه حکومت من آره. حکومت ما رو، حکومت شما رو نفی میکنن به خاطر که حکومت من، حکومت خودش اثبات بشه. ما اینو نگفتیم، نگفتیم این راه شناخت حجت خداست. برای بعضی هم مشتبه شده، میگن آقا یمانی ها فقط اینا نیستن که نفی دموکراسی و دیکتاتوری میکنن، خیلی دیگه هم هستن، یه سری هستن نفی دیکتاتوری میکنن. نه ببین، بله خیلی هستن نفی دموکراسی میکنن برای اینکه دیکتاتوری رو اثبات بکنن، یه خیلی هستن نفی دیکتاتوری میکنن برای اینکه دموکراسی رو اثبات کنن. اما در کل عالم هیچ دایدار دعوت به حاکمیت الله نمیکنن. یعنی چی؟ حالا برای اینکه این موضوعش هم چه دعوت به حاکمیت الله یعنی چی، این آیه قرآن دقت بکنید، خیلی مهمه این بحث. آقا میخوایم ببینیم این چیه دعوت به حاکمیت الله، این اسجدو آدم یعنی چی؟ آقا فقط به این آدم سجده کنید شما. پس خلیفۃ الله هم دعوت به همون حاکمیتی که خدا نصب کرده، او به همون دعوت میکنه. خب آیه ده سوره فتح رو ببینید عزیزان. فرمود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. میفرماید که کسانی که با تو بیعت میکنند ای رسول الله، در واقع با خدا بیعت میکنن، دست خدا بالای دست آنهاست. از این رو هر کس که پیمان و بیعت رو بشکند در واقع به زیان خودش میشکند و هر که آنچه رو که با خدا عهد بسته ادا کند به زودی خداوند او را پاداش عظیمی میدهد. دقت کردید؟ میگه ای رسول، کسانی که با تو بیعت میکنند انما یبایعون الله، انما برای حسره، یعنی اونها فقط با خدا بیعت میکنند. واضح شد؟ یکی از سوالات و شبهات خیلی سبک دیگری که بعضن مطرح میکنن، میگن آقا این حرفی که شما دارید میزنید انصار امام مهدی علیه السلام، این حرف حرف مخصوص شما نیست، خوارج هم همین رو گفتن. اینو من قبلا مفصل پاسخ عقلی و روایی بهش دادم. ببینید الان اینجا بحث قرآنیه فقط. آقا خوارج میگفتن لا حکم الا لله، این چه ربطی داره به البیعت لله؟ چه کلمه الله توشه؟ اونا میگفتن لا حکم الا لله و حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه معنای این کلمه اینها رو باز کرد، فرمود اینا که میگن لا حکم الا لله منظورشونه که هیچ حکومتی در زمین نباید باشه، حکومت فقط برای خداست تو آسمون. فرمود این کلمه حقی است، اما اینا اراده باطل میکنن ازش. بله حکم مخصوص خداست، اما لابد دل الناس من امیر برن او فاجر. در زمین که نمیشه بگن حکومت مخصوص خداست، در آسمان خب در زمین، خب در زمین چی؟ بی امیر لازمه. خب حالا منهج اهل بیت اینه که اون امیر رو خدا انتخاب میکنه، منهج انبیا اینه که اون امیر رو خدا انتخاب میکنه، منهج دیگران چیه؟ یا دیکتاتوری یا دموکراسی. انواع و اقسامش الان بحث ما نیست. دموکراسی ها رو خودش 50 مدل داشته باشه، همش برمیگرده به اینکه آقا حق در اکثریت مردم. حالا آیا یک تفاوت جوهری اساسی بین دموکراسی و دیکتاتوری هست یا نه؟ یا بعضی میگن نه آقا بازگشت دموکراسی هم به همون دیکتاتوریه، چون همون حد اقلی، همون اقلیت زردار و زوردار و رساندار تزویردار جامعه، اونها مدیریت میکنند، مهندسی میکنند. اما حالا در دیکتاتوری خیلی صادقانه تر میگه ما زور داریم باید از ما تبعیت بکنیم، در دموکراسی خب نه کار پیچیده میشه، باید بیان بازی کنن، بازیگردانی کنن، سرمایه گذاری طولانی مدت بکنن، احزاب درست کنن و و و و بالاخره در نهایت آقا اون کسی که میخوان یا اون دو جنایی که میخوان بالاخره یکشون حاکم میشه. کار به این بحثا نذارن، بحثانش کنن بحثای مهمه مربوط به موضوع دست ما نیست. مهم اینه که بفهمیم این حرف حرف سبک و غلطیه. خوارج نمیگفتن لا حکم، نمیگفتن بیعت مخصوص خدا به این معنایی که قرآن کریم در سوره فتح آیه 10 میگه، ابدا اینو نمیگفتن. بالعکس اونا دقیقا نقطه مقابل این آیه رو میگفتن. این آیه میگه چی؟ میگه آقا بیعت با خدا، حاکمیت خدا راهش بیعت با رسوله، بیعت با خلیفه است. دقت کنید این حرف کجا؟ و اون حرف سبک و احمقانه خوارج کجا؟ که میگفتن نه حکومت مخصوص خداست، دیگه تو زمین نیاز به حاکم نداریم، حاکم اگر تو زمین بخوایم بذاریم میشه شرک، حکومت مخصوص خداست، لا حکم الا لله. این مسئله روشن شد؟ دقیقا نقطه مقابل پیام البیعت لله و آیه صریح دهم سوره فتح. جا میفهمد آنها که با تو خلیفه ما رسول ما با تو بیعت میکنن، اونا فقط دارن با خدا بیعت میکنن. پس بیعت با خدا یعنی بیعت با خلیفه خدا. واضح شد؟ یعنی بیعت با تجلی خدا در زمین. خب یه مسئله، این مقدمه رو لحاظ کنید. حالا ولی بریم آقا این اسجدول آدم الان به چه درد ما میخواد در شناخت و حجت؟ ما تا اینجا فهمیدیم وصیت نص بینه، حسش یه چیه؟ حسش یه مطلب، این نسل تشخیصی راه شناخت و حجته. اینو فهمیدیم، فهمیدیم علم راه شناخت و حجته. ببینید هر کدوم از اینا عزیزان در مقام ثبوت و در مقام اثبات. یعنی چی؟ ببینید خداوند وقتی خلیفه ای در زمین داشته باشه، اون خلیفه رو خودش نسب میکنه. خب حالا ما از کجا میفهمیم که این آقای مثلا فلانی خلیفه خداست، خدا خودش که نسب کرده معرفی میکنه، یعنی میگه من اینو نسب کردم، حالا از همون طریقی که سمسه طریقی که بیان شد. خب یعنی در مقام ثبوت خداوند نسب میکنه و در مقام اثبات خدا نس میکنه براش، تنسیس میکنه براش، میگه من اینو قرار دادم. و ما از طریق این نس الهی میفهمیم که این است مصداق خلیفه خدا. خب در رابطه با علم هم همینطور، خداوند وقتی خلیفه قرار میده به او علم به آنچه که باید تقان عمل بکند، یعنی علم به دین خدا، علم به اراده خدا، شریعت خدا، علم به ملکوت خدا، علم به ظاهر و باطن حقایق دینی بهش میده. پس به خلیفش علم میده. خب حالا ما از کجا بفهمیم که خدا به این علم داده؟ دقت کنید آقا، این در مسئله مقام ثبوت خیلی مشکل نداریم. آه خداوند یکی سر نصب میکنه، خب بله بسیار خب. ما از کجا بفهمیم خداوند چه کسی رو نصب کرده؟ میگه خودش هم نصب میکنه براش، میگه من اینو نصب کردم، من فلانی رو نصب کردم. یا داوود انا جعلنا که خلیفتن، ای داوود ما تو رو خلیفه قرار دادیم، ما تو رو خلیفه قرار دادیم. خب این واضح شد. پس نصب تشخیصی کاشف است از نصب الهی به اصطلاح گذار. از اون طرف حالا علم خدا به خلیفهش میده، چون خلیفه عالم معلمه دیگه، داناز هم قرار بیاموزد، بیاموزاند به ما، عارف معرف بالله هم خداشناس هم خدا بشناسانه. خب حالا ما از کجا بفهمیم که این همون خلیفه است، همون عالم معلمه؟ میگه علم داره، در مورد دین از او سوال بکنید، خواهید فهمید که او عالم است، اعلم است. او علمی میاره برای شما که دیگران نیاوردن، بلکه دیگران از مواجهه علمی با او عاجز هستن. همونطور که به ملائکه گفت شما خبر بدید از این است، ما گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک و منزه تو، ما علمی نداریم الا آنکه تو آموخته بمون. اما مسئله سوم، آقا خداوند وقتی خلیفه ای در زمین قرار بده، خب به مخلوقاتش، به مکلفین، به مخاطبین میگه اسجدول آدم، از این تبعیت کنید. خدا میگه از این تبعیت بکنید، یعنی خداوند اگر یک خلیفه قرار داده اطاعت از آن خلیفه را هم واجب میکند. خب این در مقام ثبوت، این خیلی مسئله روشن عقلیه، پیچیده نیست، خیلی ساده است. اما حالا ما از کجا بفهمیم؟ یعنی چه چیزی کاشف از این است که خدا امر به تبعیت از این کرده؟ میگه آقا کاشفش اینه که او هم که میاد شما رو دعوت میکنه به حاکمیت خدا، میگه مردم اطاعت کنید از آن کسی که خدا نصب کرده، البیعت لله. آقا کیو خدا نصب کرده؟ این صاحب نس، این صاحب علم. دقت کردین؟ لذا اولا خلیفه خدا دعوت به غیر حاکمیت الله نمی کنه، این محاله، این تناقضه. خلیفه خدا هیچ وقت دعوت به دموکراسی یا دیکتاتوری با انواع اقسامش نخواهد کرد و نکردند و نمی کنند، در حالی که مدعیان دیگر می بینید که نخیر، حالا انواع اقسام دیکتاتوری و دموکراسی رو تایید میکنن، گاهی امرم بهش میکنن، واجبش هم میکنن، مثل فقهای گمراه آخر الزمان. این یه قسمت. پس خلیفه خدا اولا امر و دعوت به حاکمیت غیر خدا نمیکنه، یعنی به دموکراسی و دیکتاتوری امر نمیکنه، در حالی که تمام مدعیان و پرچمداران عالم دارن به یکی از این دو تا دعوت میکنن. گاهی یکیشو نفی میکنن برای اثبات اون یکی، ولی نمیشه که بگه نه این نه اون، خب چی؟ آه نه دیکتاتوری نه دموکراسی، پس چی؟ پس چه حکومتی؟ پس چه حاکمیتی؟ اولا خلیفه خدا برخلاف دیگران هرگز حاکمیت غیر خدا یعنی دیکتاتوری و دموکراسی حکومت انا و نحن را امضا و تایید نمیکنه، امر بهش نمیکنه. ثانیا او تنها کسی است که در بین همه داعیان عالم، مدعیان عالم، پرچمداران عالم دعوت میکند به مفهوم و مصداق حاکمیت خدا. یعنی چی؟ این یه مقدار اینجا دقیقه را کنید. بگن آقا خب دعوت به حاکمیت خدا، دعوت به خلافت امام مهدی، درسته؟ دعوت به اطاعت از امام مهدی، بله. الله گفتیم، یعنی الله ان الذين يبايعون كان انما يبايعون الله، اونهایی که با تو بیعت میکنند ای رسول، اونها دارن با خدا فقط بیعت میکنند. پس بیعت با الله امروز یعنی بیعت با امام مهدی، اطاعت از امام مهدی. خب تا اینجا مشکلی نیست. آقا حالا این چه دلیلی هست بر شما؟ چه دلیلیه؟ ما قبول داریم خداوندی که امام مهدی را خلیفه خودش در زمین قرار داده است، قطعا همه مردم را مکلف به اطاعت از امام مهدی کرده است و اطاعت غیر از امام مهدی را هم بله خدا هم نکرده بلکه نهی کرده. خب این که مسئله واضحه، این اقلن بر کسی که با مبانی شیعه آشناست این یه مسئله جای شک و شبه نداره. خب حالا این چه دلیلی میشه بر حقانیت مثلا دعوت سید احمد حسن علیه السلام؟ آقا شما دارید میگید حاکمیت از آن امام مهدیه؟ خب بله بسید. خب ما هم میگید آقا الان مثلا فرض فرمایید که علما مراجع قم مگه چی میگن؟ مثلا اونا هم دست به زاره میگن حکومت از آن امام مهدیه دیگه، خلافت و امامت امروز مخصوص امام مهدیه. پس این دعوت به حاکمیت الهی البیعت لله چی جوری میشه ملاک حکمیت شما؟ شما نمیگید ما سه تا راه داریم برای شناخت حجت، نسل تشخیصی حالا بحثش باشه، علم حالا بحثش باشه، حاکمیت دعوت به حاکمیت خدا. و جالب اینجاست که سید احمد حسن میفرماید که این دعوت قائم که از روز روشن‌تره به خاطر همین سومیه، چون اولی و دومی با اینکه روشنه ولی یه مقدار نیاز به تأمل داره. این آقا مثلا مسئله وصیت رو بخونه ببینه، بعد روایت ذیلش و روایت معود به وصیت و بالاخره یه سری شبهه داره خدا، و علم هم همینطور بالاخره شبهه توش هست، مناقشه میکنن بالاخره، ببین یه زحمتی داره، یه تلاشی داره، یه حرکتی داره برای اینکه بفهمه که آقا این شخص صاحب وصیت و علمه. اما اینکه این شخص صاحب پرچم البیعت لله و دعوت کننده به سمت حاکمیت خداست و تنها دعوت کننده به سمت حاکمیت خداست، این مسئله از روز روشن‌تره. به خاطر همین گفتن امرنا ابین من هذا الشمس، ولایت ما اهل بیت از روشن از خورشید روشن‌تر. به خاطر همین موضوع حاکمیت خدا. آقا نفهمیدیم یعنی چی؟ شما میگی از روز روشن‌تره که من تنها کسی هستم که امروز در روی زمین مردم رو دعوت به حاکمیت خدا میکنم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب دیگران نمی کنن؟ خب دیگران مثلا حالا ما کاری به غرب و شرق نداریم، الان همین علمای قم، همین نبت و مرجع تقید قم، آیا اینها نمیگن حکومت و خلافت و ولایت و امامت و وصایت امروز مال امام مهدیه؟ بله میگن. آیا نمیگن همه مردم مکلف به اطاعت از امام مهدی هستن؟ بله میگن. خب پس اونا هم که همین دارن میگن. پس حرف شما چیه؟ میگه پرچم من صاحب پرچم البیعت الله هستم، صاحب پرچم رسول الله هستم، یعنی چی؟ ببین عزیزان مسئله خیلی خیلی روشنه و در این حال چون زیاد روشنه، یعنی از فرط روشنی شاید یه مقدار برای بعضی ها دچار ابهام بشه. مسئله خیلی روشنه. آقا حاکمیت خدا مفهوم ایجابیش اینه که آقا من که شما رو دعوت میکنم به سمت حاکمیت خدا، یعنی مصداق اون حاکمیت خدا رو میشناسم، یا خودم هستم یا یه کسیست که من از سمت او فرستاده شدم و او رو میشناسمش و با او مرتبطم، پس شما رو دعوت میکنم به اطاعت و بیعت با او. این میشه ایجابی، من شما رو دعوت میکنم به حاکمیت خدا. مفهومش یعنی چی؟ یعنی دعوت میکنم به حاکمیت خدا و اون حاکمیت خدا یعنی امام مهدی و این قبول حکومت و حاکمیت امام مهدی یعنی قبول نکردن حکومت ها و حاکمیت های دیگه. این بحث مفهومش. بحث مصداقش چیه؟ یعنی آقا اون مصداق حاکمیت الله رو من میشناسم، حالا اون مصداق حاکمیت الله خودم هستم یا کسی که هم باشه مرتبطم. شما دعوت میکنم به اطاعت از فلانی، فرزند فلانی، و شما از هر کسی دیگه، هر دولت دیگه، هر حکومت دیگه غیر از اینها اگه اطاعت کردید، این خروج از حاکمیت خداست. نمیشه مصداقی. عرض کردم دعوت به حاکمیت خدا چه در بخش مفهوم و چه در بخش مصداق راه شناخت خلیفه خداست و مسئله هم واقعا از روز روشن تره. چرا؟ اما در بعد مفهومی امروز نگاه بکنید در سر تا سر عالم آیا کسی هست دعوت به حاکمیت خدا بکنه؟ همون معنی مفهومشو میگم. ما این که میگم کسی یعنی داعیه داران، یعنی کسانی که مردم از اونها تبعیت میکنن. دقت کنید هر کسی که مردم دنبالش افتادن و دانش تبعیت میکنن به نوع خودش حاکمه بر مردمه. اگر یه در یک شهر، نه یه نصف شهر به امر او اطاعت میکنن، تسلیم امر او هستن، یعنی او برای اونها امیره، حاکمه، درسته؟ این که میگه هیچ کدوم هیچ کسی در عالم امروز دعوت به حاکمیت خدا نمیکنه، یعنی همین، یعنی اونایی که دعوتی دارند، پرچمی دارند، رایتی دارند، هر کدومشون دارن میگن از من تبعیت کن دیگه. حالا یه دشون توی فرایند دیکتاتوری یعنی آقا من چون بهترم از من تبعیت کن، من چون با سوادترم، من چون خوشگلترم، من چون هر بی دلیلی. و یه دشون تو فرایند دموکراسی آقا من چون بالاخره مردم به من به واسطه اینکه مردم به من رأی دادن فلان میکنم، بیسار میکنم. در هر دو صورت این شخصی که داره دعوت میکنه، یعنی حرفش رو دیگه میشنون و اطاعتش میکنن، این داره دعوت میکنه به من یا ما، یعنی دیکتاتوری یا دموکراسی، انا یا نحنو. پس هیچ کسی امروز در عالم دعوت به حاکمیت خدا نمیکنه، حتی در بعد مفهومی. یعنی در بعد مفهومی هیچ کسی نمیگه حاکمیت مخصوص آن کسی است که خداوند او را در زمین قرار داده و غیر از او کسی حق ندارد که بر مردم فرماندهی کنه. چرا؟ چون خودش داره این کارو میکنه. خود این آدم که الان ادعای دنبال خودش را انداخته و داعی دعوت کننده است، خودش داره الان چیکار میکنه؟ مردم دنبال خودش را انداخته. این از بعد مفهومی. اما در بعد مصداقی، آقا من اومدم میگم من شما دعوت میکنم به اطاعت از خلیفه خدا، دعوت میکنم شما به بیعت با الله، بیعت با امام مهدی علیه السلام. خب سوال اولی که شما خواهید پرسید میگه امام مهدی، خب شما چه کاره هستی که دعوت به بیعت با ما؟ خب امام مهدی کجاست که ما باشه بیعت بکنیم؟ امام مهدی کیه؟ کی میشه امام مهدی رو؟ تو چه کاره امام مهدی هستی؟ خب بسیار خب، اومدی گفت من شما دعوت میکنم به بیعت امام مهدی. خب بسیار خب، ما میخوام بیعت کنیم به امام مهدی، میخوام اطاعت کنیم از امام مهدی. چه جوری؟ کجاست؟ قرار که میگه خب حالا آقای امام مهدی الان نیست در غیبته، پس شما فعلا از مراجع قوم تقاضا کنید یکی از 90 نفر انتخاب کنید. خب باز اینکه نشد که. دقت کردید؟ یعنی هم در بعد مفهوم هم در بعد مصداق همه دایی ها، دعوت کننده ها، صاحب پرچم ها، امرا، حکام، علما، زمامداران، پیشاهنگان، پیشقراولان، چی بگم دیگه، همه اونها دارند مردم رو دعوت به انا و نحنو، دیکتاتوری و دموکراسی میکنن و هیچ کدومشون دعوت به مفهوم حاکمیت خدا نمی کند، نمیتوندم بکند، چون تناقض و پارادوکس در سر تا پاش میریزه. چه برسد به مصداق حاکمیت خدا؟ یا این خلیفه خدا، این خودم هستم به این دلیل نسل به علم، یا فلانیست که من میشستمش با او بیعت بکنید. فلانی که من میشستم این او صاحب نسل و علم باید باشه، نه که دعا بکنم یا فلانی بر امام مهدیه، نه، باید او با قانون معرفت وجود شناخته بشه. دقت فرمودید؟ پس در همه عالم فقط یک نفر دعوت به حاکمیت خدا میکنه، اونم چه کسیست؟ اون کسیست که خودش مثل حاکمیت خداست. یعنی او اگر ما دعوت کرد مردم رو، مردم بیایید اطاعت کنید، میام تو چیکار هستم؟ خلیفه خدا هستم. کی گفته خلیفه خدا هستی؟ آقا خدا فرموده. نس دارم من، نس دارم از تورات انجیل، نس دارم از وصیت پیغمبر، نس دارم از قرآن، نس دارم در عالم ملکوت، که حالا بهش میرسیم بحث نس در ملکوت رو. این اگر من گفت از من تبعیت کنید، این داره دعوت میکنه به حاکمیت خدا. اسجدوا لآدم، تبعیت کنید از این آدم. چرا؟ چون این خلیفه منه. پس اگر آدم وقت گفت از من تبعیت کنید، همون که پیغمبر فرمود اتبعونی، از من تبعیت کنید، این داره دعوت میکنه به حاکمیت خدا. اما غیر از رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ کسی در زمین در زمان خودش دعوت به حاکمیت الله نمیکرد. هیچ کی دعوت به حاکمیت الله نمیکرد. چرا؟ چون مردم دو دسته بودن دیگه، یا دعوتی یا دعوت کننده بودن یا دعوت شونده. دعوت شونده که دعوت نمیکنه که، دعوت کننده هم که داره دعوت میکنه. خب دعوت میکنه به چی؟ به چی؟ به کی داره دعوت میکنه؟ یا آقا از من تبعیت بکنید، یا از نظر جمهور، نظر اکثریت تبعیت بکنید. خب در هر دو صورت هیچ کنمش مستقه حاکمت الله نشد. اما کسی که آمده میگه فتبعونی، میگن چرا تبعیت کنید؟ میگه محمد، میگه منم خلیفه که خدا وعده داده بهش و بیانه داده در موردش، بشارت داده، نست داده در موردش. از من تبعیت کنید یعنی از مصداق حاکمیت خدا، یعنی البیعت لله. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، آنهایی که با تو بیعت میکنن فقط دارن به خدا بیعت میکنن. مسئله به همین واضحی بود. پس مسئله دعوت ما ببینید در مقام ثبوت و در مقام اثبات با هم دیگه تفاوت داشت. این مقداری اینو باز تکرار میکنم که جا بیفته ان شاء الله. مسئله قانون معرفت حجت بسیار بسیار دقیق و مهمه. عرض کردیم با یه مثال هم باز روشن تاش کنیم. الان شما انسان حکیمی هستید، عاقلی هستید، انسان عالمی هستید، یک شرکتی داری، یک کارخونه داری. خب یک کسی رو به عنوان مدیر انتخاب میکنی بهش، انتصاب میکنی بهش. این قدم اول. قدم دوم، اون علم و اون معلوماتی که اون مدیر لازم داره برای اداره بهینه کارخونه یا شرکت بهش میدی. قدم دوم. قدم سوم، دقت کنید خیلی مهمه، میای در جمع کارخونه، ای کارمندا، کارگرا، از این آقا تبعیت کنید، از این تبعیت کنید، امر میکنی به اطاعتش. درسته؟ این دقیقاً همون پروسه است که اولین بار در جریان استخلاف، یعنی اولین باری که خداوند خلیفه در زمین قرار، دقیقاً همین ستا کار کرد. اول گفت انی جان و فرد خلیفه، من در زمین خلیفه قرار دادم، خلیفه من این. دو، علم اسما رو بهش یاد دادم. سه، حالا اسجدوا آدم، همه تون اطاعت کنید از این. درست شد؟ شما این سه تا کارو میکنید، شما برای در حقیقت نصب کردن، نصب کردن جانشین خودت، این سه تا کارو میکنی. اولا میگی خودت نصب میکنی اون شخصو، ثانیا علمو بهش میدی، ثالثا به بقیه میگی اطاعت کنید از این. حالا اون شخص نسبت به مخاطبین و مکلفین و کارمندا و کارگرا چیکار میکنه؟ اون هم دقیقاً همین سه تا رو بیان میکنه برای مردم، همون ستا رو اظهار میکنه برای مردم. به این میگن قانون معرفت و حجت. یعنی چی؟ یعنی خب خدا اینشونو نصب کرده دیگه، خب این آقا چجوری به مردم اثبات کنه خدا ما نصب کرده؟ بیاد معرفی نامه خدا رو نشون بده، معرفی نامه خدا، نصب تشخیصی نشون بده. این یک میگه نگاه کن خدا ما نصب کرده، دلیلش بینه. ببین اینجا حکم مدیریتی دادم صاحب کارخونه، ببین اسم من نوشته، به اسم من داده این مدیریت رو، این نامه، این حکم معارفه، این هرچی بیانه، نصف تشخیصی، وصیت، در حقیقت کاشفه و دلیل و نشانه همون تنصیبه. این اول. پس با اون حکم معرفی نامه با اون نت تشخیصی نشون میده که بله خدا منو نصب کرد. دو، با علمی که اظهار میکنه و برتری علمی خودش رو نسبت به دیگران و احیانا نسبت به معترضان اظهار میکنه اون علمو، نشون میده من آن کسی هستم که صلاحیت داشتم، خدا این صلاحیت رو به من داد و این علم رو به من داد. ببینید دلیلش هم اینه که من میدونم و شما نمیدونید. در جلسه هم خوندیم دیگه، حضرت ابراهیم میگه یا عبت قد جانی من العلم ما لم یأتی که فتبعنی اهدیک صراطا سویا. پدر جان علمی به من داده شده که به تو داده نشده، پس باید از من تبعیت کنی. یعنی به واسطه این که من علمی دارم که تو نداری، پس تو باید از من تبعیت کنی به واسطه علم. اینه مسئله. مسئله سوم، آقا خدا امر به اطاعت از خلیفش کرده، دلیل یعنی که منم همون حرف خدا رو میزنم، اما اگر خلاف اون رو بگم که دیگه نمیخونه با هم دیگه، سازگاری نداره. خدا گفته اصول آدم، به خدا آدم بگه نه اصول عیش عیش تو خدا بله، نه حالا شما هر کی دوست دارید انتخاب کنید، به او سجده کنید، به او تمکین کنید، به او خضوع کنید، به او تسلیم کنید. نه تو خلیفه خدا نیستی، خلیفه خدا میگم همون هم که خدا من نصب کرده و گفته از این اطاعت کنید، اون که دیگه نمید بگه که از یکی دیگه اطاعت کن. درست شد؟ پس سومین نشانش، اون نشانه که از روز روشن‌تر چیه؟ این که در زمانی که همه مدعیان و داعیان و پرچم داران و سردم داران عالم یا دعوت به خودشون میکنن یا دعوت به یکی مثل خودشون میکنن که بنو میگن دیکتاتوری، یا دعوت به اون اتفاق جمعی میکنن به قول خودشون دموکراسی جمهوری، اما هیچ کسی در عالم غیر از یک نفر و اون هم خلیفه الله محال است که دعوت بکند به حاکمیت خدا، دعوت بکنه به همون اسجد العالم، دعوت بکنه به اون ان الذين يبايعونك که نما يبايعون الله. کی میتواند، چه کسی میتواند دعوت به حاکمیت خدا کنه؟ کسی که خودش مستحق حاکمیت خداست. چون اگر دعوت کرد دیگه میگم تو چرا دعوت کردی؟ میگه خب خودم هستم دیگه، من نگفتم اسجد العالم، خب من همون آدمم. دلیل چی؟ یه نص علمه، واضح شد انشاءالله. خب این یه بحث. پس ما این مسئله روشن کردیم بإذن الله که همچنان که خداوند وقتی خلیفه نصب میکنه، اول نصبش میکنه، دوم علمش میده، سوم میگه ازش اطاعت کنید. وقت در مقام کشف یعنی در مقام استدلال، اون خلیفه هم همین ستا رو برای مردم کشف میکنه. اول میگه خدا من نصب کرده، این حکم نصبم، خدا به من علم داده، این علمم، خدا امر به اطاعت از من کرده، اینه که من امر به اطاعت از غیر خدا و غیر خلیفه خدا نمی کنم، من فقط امر به اطاعت از خلیفه الله میکنم. از پیغمبر میگه تبعون یا بکم الله، از من تبعیت کنید. حال فرق این با دیکتاتوری چیه فهمیدید؟ فرق این با دیکتاتوری زمین تا آسمونه. در دیکتاتوری میگه از من تبعیت بکنید چون منم، در حاکمیت الله میگه از من اطاعت بکنید چون من همون خلیفه الله هم، خدا گفته ازش اطاعت کنید، خدا گفته از این اطاعت کنید. نمیه مثلا. خب حالا ما وقتی که این مسئله حاکمیت خدا رو تبیین کردیم، یه سری مسئله دیگه از خلال روشن میشه. آقا چرا اهل بیت فرمودن هر پرچمی قبل از قیام قائم طاغوته که به جای خدا پرستیده میشه؟ اینو یکم بازش کنیم. روایات متعدد و بعضن به سند صحیح طبق میزان اون رجالیونی که معتقدن به این مبنا، و چون با الفاظ مختلف اومده هیچ جوره هم قابل تاب دادن نیست. حالا بعضی از مثلا فرض کنید علما اومدن روی یک روایت دست گذاشتن گفتن نه این منظور یعنی دعوت به مهدویت بکنند و فلان ادعای مهدویت کنه طاغوت، نه خیلی تو نیست آقا، حضرت نفرموده هر کی ادعای مهدویت کنه، گفته هر پرچمی که بلند بشود. پرچم رو برای چی بلند میکنن آقا؟ میگم بازش کنیم موضوع رو، حالا نمیخوام وارد بحث رو بشم چون برای تبیین این مسئله حاکم الله لازمه. شما تو این کاروان‌های زیارتی مثلا میدونم آقا بالاخره جمعیت زیادی یعنی اطراف حرم ابوعبدالله حسین علیه السلام هست، یکی پرچم بلند میکنه آقا، مثلا نمیشه پرچم مثلا کاروان حضرت زینب سلام الله علیها، این پرچم بلند میکنه که چی بشه؟ و همه کسایی که آقا مالینن میان سمت همین پرچم، این پرچم بلند میکنه آقا منم فرمانده، از من اطاعت کنید، منم ولی، از من اطاعت کنید، منم رهبر، از من اطاعت کنید. هم کی پرچم بلند میکنه؟ حالا اینا میخوان به یک مشقتی، به یک ضربزور بگن منظور جهاد و قیام ابتداییه. کجا حضرت فرموده قیام ابتدایی، جهاد ابتدایی؟ حالا یه حدیث دیگه گفته، اون حدیث دیگه حدیث دیگه است. اینجا گفته هر پرچمی که بلند بشه، یعنی هر کسی که داعی باشه، مدعی باشه. الان متاسفانه یک فهم غلطی در بین قاطبه مردم افتاده که هم میگن مدعیان دروغین، سری میگن فقط فلانی فلانی و نمیدونم احمد قادیانی و نمیدونم بهایی و فلان. نه آقا، اینا یک دسته هایی از مدعیان دروغین بودن. مدعیان دروغین تمام کسانی هستن که در طول تاریخ دعوت کردن مردم به سمت اطاعت خودشون و دلیل نداشتن. یعنی هر کسی غیر از خلیفه خدا که مردم رو دعوت کرده به همراهی با خودش اطاعت از خودش، در حالی که خلیفه خدا نبوده بود، دعوت میکرده به سمت طاغوت، یعنی خودش طاغوت بوده. لفظ حدیث دقت کنید، عرض کردم حدیث با طرق متعدد در کتاب ها و منابع متعدد آمده دیگه، شکی در صدور این نیست. کل رایتن طرف و قبل قیام القائم فصاحب طاغوت یا عابد من دون الله عز و جل، هر پرچمی که قبل قیام قائم بلند بشود آن پرچم صاحبش طاغوت است، صاحب اون پرچم طاغوته. بعد میفرماید یا عابد من دون الله عز و جل، به جای خدا پرستیده میشه صاحب اون پرچم. یعنی چی؟ ها الان دیگه اگر به این قسمت دقت کنید، یکی کسی نمیگه که آقا ادعای مهدویت لزومه، ادعای مهدویت خاصه یا بحث قیام و خونریزی و جنگ و ایناست، نه، فرموده یا عابد من دون الله عز و جل. یا عابد یعنی چی؟ یعبد یعنی چی؟ عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی همون سجده، همون پرستشه، یعنی همون اطاعته، همون اطاعته. یعنی فرعون که میگفت انا ربکم الاعلی، گفت چیکار کنید؟ گفت من سرپرست شما، شما از من اطاعت کنید. فرهنگ فرعونی یعنی اون کسی که قدرت دستشه، زر و زور تهدید دستشه، میگه از من اطاعت کنید، من آقا بالا سر شما. یه یعبد من دون الله عز و جل. حالا تو بحث روایه انشاءالله این رو مفصل از خواهیم کرد. امام صادق علیه السلام خیلی روشن فهمود که این اتخذ و احبار هم و رهبان هم ارباب من دون الله، بحث قرآنی البته، که آن مسیحیان و یهودیان علماشون رو به جای خدا رب اتخاذ کردن، یعنی به جای خدا اینها رو به عنوان خدا قبول کردن، علماشون احبار و رهبان. حضرت صادق علیه السلام فهمود که اما والله ما صلو لهم ولا صامو، اینجور نبود که مردم بگن مردم مثلا تا ما نماز بخونید یا برای ما روزه بدید. فهمود اگرم میگفتن نه اطاعت نمی کردن، این قبول نمی کردن. میگه پس یبن رسول الله یعنی چی که اینها به عنوان خدا قبول کردن علماشون؟ فهمود احل لهم حراما و حرم عليهم حلالا فاطاعوهم فعبدوهم من حيث لا يشعرون. اینا یه حلالی رو حرام کردن، یه حرامی رو حلال کردن، این در مورد دین نظر دادن، یعنی رأی خودشون در مورد دین گفتن و مردم گفتن شما باید از ما تبعیت کنید و مردم از اینا تبعیت کردن، پس آنها را پرستیدن بدون اینکه خودشون بفهمن. دقت کردید؟ اینو بذار کنار. این هر پرچمی که قبل قیام قائم بلند بشه صاحب آن پرچم طاغوت است به جای خدا پرستیده میشه. یعنی چی؟ این بیان روشن شد. چون هر کسی که پرچم بلند کرده و دعوت میکنه و میگه از من اسمش هر چی میخواد باشه، این در حقیقت داره دعوت میکنه به چی؟ به خروج از حاکمیت خدا. یک نفر همیشه در زمین هست که اون یک نفر اگر صامت نباشه، ساکت نباشه و حرف بزنه، دعوت خواهد کرد شما رو به اطاعت از مصداق حاکمیت خدا. خب این اجمال بس. حالا باز در جای دیگه قرآن کریم می‌بینیم که این مطلب رو در رابطه با دعوت انبیاء الهی مطرح میکنه که ما رسولانی که میفرستادیم دعوت میکردن مردم رو به پرستش خدا. مثلا در آیه 25 سوره انبیاء میفهمد و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. دقت کنید وقتی میگیم قانون، قانون معرفت و حجت یعنی یعنی کلیت. ببین در مورد بحث بیانه نص تشخیصی دیدیم، میگه ما رسولانمون رو نه یک جا دو جا، بارها میگه رسولانمون رو با بیانات فرستادیم. رسولان ما شاهد داشتن، بیانه داشتن. اما در مورد آیه و معجزه، حالا بحث معجزه رو مفصل‌تر در جلسه بعدی ان شاءالله از خواهم کرد، اما به طور اجمال اون مقداری که خونده میدیم نه، اتفاقا برعکس میگه اکثر این مشرکین معجزه میخواستن و ما نمیدادیم. پس اینکه بعضی از انبیا و رسولان در بعضی شرایط برای بعضی یا بعضی معجزات رو آوردن به اذن الله، از این قانون در نمیاد. قانون یعنی موجبه کلیه. اما اینجا آیه 25 سوره انبیا رو ببینید، میفرماد ما قبل از تو هیچ رسولی نفرستادیم مگر اینکه بهش وحی میکنیم که چی؟ الهی معبودی جز من نیست، پس منو بپرستید، منو اطاعت کنید. خب دیگه با اون بحث مقدماتی نسبتا مفصل لازم نیست اینو زیاد توضیح بدم. فقط من رو بپرستید یعنی چی؟ فقط از من اطاعت کنید یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط اسجدود آدم. ان الذين يبايعون الله انما يبايعون الله، فقط آنهایی که با تو بیعت میکنن، از تو اطاعت میکنن، دارن خدا رو میپرستن. چرا؟ چون خدا پرستی یعنی چی؟ الان یه دیگه میگن خدا پرستیم ما، نماز میخونیم، روزه میگیریم. خب ازشون سوال کنید که این نماز میخونیم روزه میگیریم، این تو کجا خدا مستقیم به تو گفته که نماز بخون، مثلا 4 رکعت بخون، 3 رکعت بخون؟ ها؟ یعنی تو کجا میدونی خدا پرستی؟ میگه نه، به حضرت محمد گفته. ها خب حضرت محمد پس خلیفه الله بوده. پس اینکه تو داری میگی خدا رو پرستم، در حقیقت به خاطر اطاعت کردن از فرامین حضرت محمده. درسته؟ حالا یه سوال. یک سوال فقط برای عقلا. حالا اگر فرض بفرمایید اون خدایی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در اون زمان فرستاد، احکام عوامری بهش گفت، حالا اون خدا اگر امروز خلیفه در زمین داشته باشه و اون خلیفه بخشی از اون احکام رو باز بکنه، تبیین کنه، زیاد بکنه، واجب الهی دیگه رو بیان بکنه، بعد شما اون وقت کماکان دین حضرت محمد رو داشته باشی، یعنی اون چیزی که فهمیدی از شریعت حضرت محمد، بگم به همون دارم عمل میکنم، آیا در این صورت شما داری خدا رو میپرستی؟ بله؟ آیا در این صورت شما داری خدا رو میپرستی؟ آیا خدا به شما نخواهد گفت خب تو که مستقیم از من امر نمیگرفتی، تو نماز و روزه هم که میخونی به خاطر دستورات حضرت محمد بود صلی الله علیه و آله و سلم، خب منی که اون پیغمبر رو فرستادم و او رو با نص و وصیت و علم و دعوت با حکمت الله معرفی کردم، در زمان تو هم یک خلیفه فرستادم، و اگر واقعا خدا پرست بودی وظیفت بود که در اون رسول همون زمان اطاعت بکنی و نکردی، پس تو خدا پرست نبودی، و چون خدا پرست نبودی میگه اون هدف اصلی انبیا برقرار نشد. میگه ما هیچ رسولی نفرستادیم، آیه 25 سوره انبیا دقیقه، هیچ رسولی نفرستادیم مگر اینکه بهش وحی میکنیم لا اله الا انا فاعبدون، اله جز من نیست پس از من بره، فقط مرا بپرستید، فقط مرا اطاعت کنید. خب فقط مرا بپرستید و مرا اطاعت کن یعنی چی؟ یعنی فقط خلیفه من، فقط خلیفه من، فقط اطاعت از این خلیفه بکن. اسجدول آدم. حالا دیگه اگه وارد بحث بشه واقعا قبول بشیم دیگه الا ماشاءالله، دیگه من اطاعتکم اطاع الله و من اصاکم فقط اصا الله، من اتبعکم دیگه زیاد جامعه کبیره و الا ماشاءالله روایت نصوص از اهل بیت علیهم السلام و از پیغمبر اکرم که هر کس از ائمه اهل بیت اطاعت کرد از خدا اطاعت کرده، اصلا راه دیگه غیر از این نداره. و اینا فکر نکنید که من از اون چه که از روایات ائمه قبل رسیده، نه، یعنی امام حی حاضر در زمان خودتون، چون امامی که در زمان شما هست اون خلیفه خداست، ناطق از سمت خداست. ای بسا خدای متعال در یک کلی جزئی حکم جدیدی ابلاغ بکنه، وقتی حکم جدید ابلاغ کرد حکم قبلی منسوخه دیگه، اون اعتبار نداره دیگه، اون حکم حکم خدا نیست. پس شما برای اینکه خدا رو بپرستید چاره ای ندارید الا اینکه اون ناطق از سمت خدا، سخنگوی خدا، خلیفه خدا در زمان خودت بشناسی و از او اطاعت بکنی. از او که اطاعت کردی میشه عبادت خدا. میگه ما همه انبیا رو فرستادیم دعوت بکنم به عبادت خدا، پرستش خدا. پرستش خدا یعنی چی؟ اطاعت از خلیفه خدا. پس این رسالت تمام انبیا بوده. اون وقت دیگر داییان چی؟ اونا هر دایی و هر پرچم داری و هر علم داری به هر شکلی، با رنگ و لعاب دینی، با رنگ و لعاب کمونیستی و هر رنگ و لعابی، اون طاغوته. فرقی هم نداره که اون به چه اسمی پرچم بلند بکنه. همین که او پرچم بلند میکنه میگه از من اطاعت کنید یعنی چی؟ یعنی من که از سمت خدا نصب نشدم شما از من اطاعت کن، یعنی از حاکمیت خدا برید بیرون، یعنی در ملک و ملک خدا قاصبی بیاید و صاحب اختیار بشه و بعدم بگه که من صاحب اختیارم، بعد از من اطاعت کنید و من قانون میگذارم برای ملک و ملک خدا. فما با تمام انبیا فرستادیم که از خدا اطاعت بشه، هر پرچمی هم که غیر از خلیفه خدا باشه اون پرچم پرچم طاغوته. این اجمال بحث در رابطه با اینکه از منظر قرآن کریم راه شناخت خلیفه خدا چیه، هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات. به اجمال یا شاید هم کمی تفصیل عرض شد که سه چیز هست: بیانه، نسل تشخیصی، وصیت. یک، علم به ما انزل الله. دوتا، و سه، دعوت به حاکمیت خدا، که هم در بخش مفهومی، هم در بخش مصداقی، هم در بعد ایجابی و هم در بعد سلبی. الا ای نحوه کان، همه اینها مختص به حجت و خلیفه خدا در زمان هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.